الحمد لله رب العالمين دارب الصلاة بعد النبي الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والسفيات وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الصابرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. روز ولادة رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم و همچنین روز ولادت امام سوم امام صادق علیه السلام. برای مسیحیان طهران روزی که عید مضاعف است، چون دو عید است، دو ولادت بزرگ در این روز. دو ولادت بزرگ در این روز واقع شده است، ولی یک جلایه از خودمون نمی شود نکرد و اون این که قایی که از نظر ما از اون جهت که مسلمان هستیم روز ولادت پیغمبر اکرم است و از اون جهت که مسلمان شیعه هستیم ولادت امام صادق است، ابراز احساساتی که ما مردم شیعه در این روز به خرج میدهیم نه با ابراز احساساتی که مسیحیان در ولادت مسیح به خرج میدهند برابری میکند و بلکه تناسب هم ندارد و نه با ابراز احساساتی که دریای تفنن در همین روزها به مناسبت ولادت رسول اکرم انجام میدهد. دنیای مسیحیت رو دارید که در ولادت مسیح چندین روز دنیای مسیحیت عید رسمی خود را میگیرد، به طور که آثارش در میان ما مسلمین هم ظاهر میشود که در باره این دیگه نمیخوام زیاد بحث بکنم و دنیای تفنن هم طولانی ترین عیدی که برای خود میگیرد که تقریبا با عید نوروز ما ایرانی ها برابری میکند همون عید ولادت رسول اکرم است که تعجیل چند روزه دارند و عید چند روزه است که ترین دیگر. البته اونها روز دوازدهم ربیع الاول را یعنی پنج روز قبل از روز دوازدهم که ما روز دوازدهم را عید میگیریم روز دوازدهم را روز ولادت رسول اکرم میدانند، ولی از روز دوازدهم شروع میشود و تا هفدهم و شاید بعد از هفدهم ظاهرا پنج روز ادامه پیدا میکند. اون که برای ما حکم عید نوروز را دارد و عید نوروز است یعنی یک عید عمومی طولانی است در دنیای تفنن همون ایام ولادت رسول خدا، ولی در میان ما شیعیان که عرض کردن این گلا را از خودمون نمی شود کرد، ولادت رسول خدا می آید و می گذرد و بسیاری از مردم ما احساس نمی کنند که چنین روزی هم بر اونها گذشت. و اگر تنها این مسئله تأثیر رسمی نبود و تأثیر شدن بانک ها نبود و بیکار شدن کارمندان اداری، اصلا کوچکترین احساسی در جامعه ما رخ نمی داد. حالا اسم این رو چی می شود گذاشت من دیگه نمی دانم، با این که عید مضاعف هست. امروز من قصد دارم که یه بحث خیلی مختصری درباره تاریخچه رسول اکرم در حدی که برای جوانان دانش آموز و احیانا بعضی دانشجو که اطلاعات کمی دارند یه مقداری صحبت بکنم، بعد سخن خودم رو اختصاص بدهم به قسمتی از کلمات رسول اکرم و تفسیر بعضی از سخنان اون بزرگوار. ولادت پیغمبر اکرم به اتفاق شیعه و سنی در ماه ربیع الاول است، اون که اونها بیشتر روز دوازدهم را گفتند و شیعه بیشتر روز هفدهم را، به استثنای شیخ سلیمی صاحب کتاب کافی که ایشان هم روز دوازدهم به روز ولادت میدانند. آیا از نظر فصل رسول خدا در چه فصلی از سال متولد شده است؟ در فصل بهار بوده است، همچنان که الان ماه ربیع در بهار است، اون وقت هم در بهار بوده است. در سیرت الحلبیه می نویسد که ولد فی فصل ربیع، در فصل ربیع هم به دنیا آمد. و بعضی از دانشمندان امروز که برگشتند و حساب کردند ماهای قمری را تا رسیدن به اون وقت، ببینند با چه روزی و از ایام به اصطلاح از فصول شمسی و ماهای شمسی منطبق می شود. و ابراهیم حسن مصری، حالا این کی حساب کرده من نمیدونم، در حسابی که کرده اند دوازدهم ربیع مطابق می شود با 31 فروردین. و اگر 17 ربیع را ما بگیریم، قهرن روز ولادت رسول خدا مطابق می شود با 20 آوریل، چون حساب ماهای اینجوری می کنند، و 20 آوریل مطابق است با 31 فروردین، و 12 ربیع مطابق است با 20 آوریل و 31 فروردین، و 17 ربیع مطابق می شود قهرن با 7 اردیبهشت. پس قدر مسلم این است که رسول اکرم در فصل بهار به دنیا آمده است، حالا یا 31 فروردین یا 17 اردیبهشت. در چه روزی به دنیا آمده است؟ شیعه معتقد است که در روز جمعه به دنیا آمدند. اهل تسنن بیشتر گفتند در روز دوشنبه بوده است. در چه ساعتی به دنیا آمده اند از شبان روز؟ تقریبا اتفاق نظر شاید باشد در این که بعد از طلوع فجر به دنیا آمده اند، در بین طلوعین به دنیا آمده اند. تاریخچه رسول اکرم تاریخچه عجیبی، پدر بزرگوارشون عبدالله ابن عبدالمطلب، عبدالله پسر عبدالمطلب است، پسر بسیار رشید و برازنده، که حالا داستان اون مسئله نظر زده توی حرفا بماند. عبدالله جوانی بود که در همه مکنی درخشید، جوانی بود بسیار زیبا، بسیار رشید، بسیار مؤدب، بسیار معقول، که دختران مکه آرزوی همسری او را داشتند. ازدواج می کند عبدالله جوان با مخدره آمنه دختر وهب که از فامیل نزدیک اونها به شمار میاد و با آمنه زفاف می کند در حدود 40 روز بیشتر از زفافش نمی گذرد که به عزم مسافرت به شام و سوریه از مکه خارج می شود و ظاهرن هم سفر بازرگانی بوده است. در برگشتن میاد به مدینه. خیشاوندان مادر عبدالله در مدینه بودند. میاد در مدینه و در مدینه وفات می کند. عبدالله در وقتی وفات می کند که پیغمبر اکرم هنوز در رحم مادر است. وقتی به دنیا میاد یتیم به دنیا میاد، یعنی پدر از سرش رفته. برسم اون وقت عرب که برای تربیت کودک لازم میدانستند بچه را به مرضعه میدهند که به بادیه ببرد و در اونجا شیر بدهد. حلیمه سعدیه، حلیمه زنی از قبیله بنی سعد از بادیه میاد به مدینه که اون هم داستان مفصلی دارد. این طفل نصیب او می شود که خود اون حلیمه و شوهرش نقل می کنند داستانها که از روزی که این کودک پا به خانه ما گذاشت برکت گویی از زمین و آسمان به خانه ما میبارید. تا سن 4 سالگی این کودک دور از مادر پدر که نداشت و دور از جد و دور از خیشاوندان و دور از شهر مکه در بادیه در میان بادیه نشینها پیش دایه زندگی می کند. در سن 4 سالگی او را از دایه می گیرند. مادر مهربان این بچه را در دامن خودش می گیرد. شما حال آمنه را در نظر بگیرید، زنی که شوهر محبوبی دارد و به اصطلاح شوهر ایدئالی داشته است به نام عبدالله، که اون شبی که ازدواج می کند به همه دخترهای مکه افتخار می کند که این افتخار بزرگ نصیب من شده است. هنوز بچه در رحمش است، این شوهر را از دست می دهد. برای زنی که علاقه وافر به شوهر خود دارد بدیهی که بچه برای او یک یادگار بسیار بزرگ از شوهر عزیز و محبوبی است، خصوصا اگر این بچه پسر باشد. آمنه تمام آرزوهای خودش رو در عبدالله در این کودک خردسال می‌بیند. آمنه هم که دیگه شوهر نمی‌کند. جناب عبدالمطلب پدر بزرگ رسول خدا متکفل آمنه هست و متکفل رسول خدا این کودک کوچکم هست. آمنه از عبدالمطلب اجازه می گیرد چون قوم خیشهای او هم در مدینه بودند. سفری برای دیدار خیشاوندانش بیاد به مدینه که این کودک را با خودش ببرد همراه کنیزی که داشت به نام ام ایمن. همراه قافله حرکت می کند میاد به مدینه، دیدار دوستان را انجام می دهد. سفری که پیغمبر اکرم در کودکی کرده همین سفر است که از مکه در کودکی در سن 5 سالگی آمده به مدینه. بعد با مادر و کنیز مادر بر می گردد. در بین راه منازل مکه و مدینه در منزلی به نام ایواء که الان هم هست این مادر مریض می شود و هی ناتوان می شود. قدرت حرکت پیدا نمی کند، در همونجا وفات می کند. این کودک خردسال مرگ مادر را در خلال مسافرت به چشم خودش می‌بیند. مادر را در همون جا دفن می‌کنند و همراه ام ایمن، کنیز بسیار بسیار باوفا که بعدها که این زن آزاد شده ای بود و تا آخر عمر خدمت رسول خدا را از دست نداد و خدمت علی را و خدمت فاطمه را و خدمت حسن و حسین را، اون روایت معروف را حضرت زینب از همین ام ایمن روایت می کند، پیر زنی است در این خانه پیر می شود و زن مجلله با کنیز مادرش برمی گردد به مکه. این قضیه که می گذرد 50 سال از این قضیه تقریبا گذشته بود، یعنی سن رسول اکرم در سن 53-54 سالگی بود که آمدن به مدینه. نمیدونم سال دوم هجرت بود، سال سوم هجرت بود. یه سفری از سفرها پیغمبر اکرم آمد از همین منزل ایواء عبور بکند، پایین آمد. اصحاب دیدن پیغمبر بدون این که با کسی حرف بزند به یه طرفی روانه شد. بعضی ها در خدمتش آمدن ببینن کجا می رود. دیدن آمد و آمد و آمد به یه نقطه ای که رسید اونجا نشد. شروع کرد به خوندن، دعا خون، حمد خون، قل هو الله خون، دیگه من نمیدونم قرآن خون. ولی دیدم در یک تأمل عمیق فرو رفت همون به همون نقطه زمین، توجه خاصی دارد و هی دارد با خودش میخواند، استغفار میکند. مثلا دیگه ننوشتن چی، ولی وقت نگاه کردن کم کم دیدن عشقهای نازلینت از اصول چشمش جاری شد. دیدن درد میگرید. یا رسول الله سر میگرید. گفت این قبر مادر من، در 50 سالگیش من مادرم رو در اینجا دفن عبدالمطلب. دیگه بعد از مرگ مادر تمام زندگی شده بود رسول اکرم و بعد از مرگ عبدالله و مادر و عروسش آمنه فوق العاده عزیز می‌داشت این کودک را و به فرزندانش می‌گفت که این با دیگران خیلی فرق دارد، این آینده ای دارد از طرف خدا و شما نمی‌دانید که وقتی که می‌خواد از دنیا برود ابو طالب که پسر ارشد و بزرگتر و شریفتر از همه فرزندان باقی مندهش بود، این عبدالمطلب یه حالت اضطرابی دارد. گفت ابو طالب من هیچ نگرانی از مردن ندارم جز یک چیز، اون سرنوشت این کودک است. این کودک را به کی بسپارم؟ آیا تو میپذیری، تعهد میکنی از ناحیه من که کفالت این رو به عهده بگیری؟ عرض کرد بله پدر، من قول میدهم و کرد. و بعد از اون جناب ابو طالب پدر بزرگوار امیر المؤمنین علی علیه السلام متکفل بزرگ کردن پیغمبر اکرم در مسافرتها، یعنی مسافرت به خارج عربستان، مسافرت به خارج عربستان. فقط رسول اکرم 2 مسافرت کرده است، اون هم قبل از دوره رسالت. یکی در 12 هم به سوریه بوده است، یک سفر در 12 سالگی همراه عمویش ابو طالب، یک سفر دیگر هم در 25 سالگی به عنوان عامل تجارت برای یک زنی بیوه به نام خدیجه که از خودش 15 سال بزرگتر بود و بعدها هم با او ازدواج کرد. این هم مسافرت‌های پیغمبر اکرم. البته بعد از رسالت در داخل عربستان مسافرت‌های الکنم که بوده است، به طائف مثلا ایشان رفتند، به خیبر که 60 فرسخ تا مکه فاصله دارد در شمال مکه است آمدند، به تبوک که تقریبا مرز سوریه است که 100 فرسخ تا مدینه فاصله دارد آمدن، ولی از جزیره العرب در ایام رسالت هیچ خارج نشدن. شغلها پیغمبر اکرم چه شغلهایی را داشته است جز شبانی و بازرگانی؟ شغل و کار دیگری را ما از ایشان سراغ نداریم. بسیاری از پیغمبران حالا این چه راضی الهی دارد ما درست نمیدانیم. در دوران قبل از رسالت خودشون شبانی میکردن، همچنون که موسی میدانید شبانی کردن. پیغمبر اکرم هم قدر مسلم این است که شبانی میکرده است، گوسفندان هایی را با خودش بیرون میبرده است به صحرا، رعایت میکرده و میچرانیده است و برمیگشته. بازرگانی هم که کرده است، با اینکه یک سفر اولی بود که خودش میرفت و بازرگانی در 12 سالگی فقط یک سفر همراه عمویش رفته بود، اون سفر را با چنان مهارتی انجام داد که موجب تعجب همه و دیگران شد. سوابق قبل از رسالت پیغمبر اکرم چه سوابقی بوده است؟ در جلسات ماه سفر عرض کردم که در میان همه پیغمبران جهان پیغمبر اکرم یگانه پیغمبری که تاریخ کاملا مشخصی دارد. یکی از سوابق بسیار بسیار مشخص پیغمبر اکرم این است که امی بود، یعنی مکتب نرفته و درس نخونده بود، که در قرآن هم از این نکته یاد شده است و اکثر مردم اون زمان در اون منطقه امی بودن. یکی دیگر این است که در همه اون 40 سال قبل از بعثت در اون محیط که فقط و فقط محیط بت پرستی بود، او هرگز بتی را سجده نکرد. البته یه عده قلیلی بودن که اونها را حنفا میگفتند، یه عده معدودی که اونها هم از سجده کردن بتها اعتراض داشتند، ولی نه اینکه از اول عمرشون تا آخر عمرشون. بعد براشون فکر پیدا شد که این کار کار غلطی است و اعتراض کردند از سجده کردن بتها و بعدشون رفتن مسیحی شدند. ولی پیغمبر اکرم در همه عمرش از اول کودکی تا آخر هرگز اعتنایی به بت و سجده بت نکرد. این یکی از مشخصات ایشان است. و اگر یک بار کوچکترین تواضعی کرده بود در دوره ای که مبارزه می کرد با بت‌ها، بهش می گفتن آقا تو خودت دیدی که یه روزم تو را دیدیم اینجا آمدی در مقابل ناتوان. ابدا نه تنها بتی را سجده نکرد، در تمام مدت کودکی و جوانی در مکه شهر لعز و لعب بود. مکه دو خصوصیت داشت، یکی این که شهر مرکز بت‌پرستی عربستان بود و دیگر این که مرکز تجارت و بازرگانی بود و سرمایه‌دارهای عرب در مکه خفته بودن و بردهدارهای عرب در مکه بودن. اینها که برده ها رو می خریدن و کنیزه ها رو می خریدن و می فروختن، مرکز عیش و نوش اعیان و اشراف هم همین شهر مکه بود. انواع لحن و لعبه ها، شراکاری ها، نواختن ها، رقاصی ها، به طوری که می رفتن کنیزه های زیبا را و سفید و زیبا را از روم، از همین شام و سوریه می خریدن. بعد می آمدن به اصطلاح در مکه اشرت کده درست می کردن و از این اشرت کده ها استفاده می کردن، استفاده مالی. به قرآن یکی از چیزهای سخت به اینها می تازن همین است: ولا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا. اون بیچاره های بدبخت کنیزه ها میخواستن خودشون رو حفظ کنن، عفاف خودشون رو حفظ کنن، اینها به اجبار این بیچاره ها رو وادار به زنا میکردن و در مقابل سیری میگرفتن. اغلب تو خانه های مکه هم دو قسمت بود، بالا و پایین بود. بالاها رو اعیان اشراف میشستن، و پایین ها غیر اعیان و اشراف، خانه های اعیان و اشراف همیشه صدای تار و تنبور و بزن و بکوب و بنوش و از این حرف ها در اون بود. هرگز پیغمبر اکرم در تمام عمرش در هیچ مجلسی از این مجالس دائر مکه شرکت نکرد. در دوران قبل از رسالت به صداقت و امانت و عقل و فطانت معروف و مشهور بود. او را به نام محمد امین می‌خوندن، اونقدر به صداقت و امانتش اعتماد داشتن و در بعضی از کارها و بسیاری از کارها در عقل او اتکا می‌کردن. عقل و صداقت و امانت از صفاتی بود که پیغمبر اکرم فقط به اون مشهور بود، به طوری که در زمان رسالت وقتی که فرمود که آیا شما تا کنون از من سخن خلافی شنیده اید، همه گفتن ابدا، ما ترا به صدق و امانت میشناسیم. داستان عقل و فطانت ایشان این است که یکی از جریانهاش این است که در اون جریانی که مکر خانه مکر خراب کردن، یعنی برداشتن دیوارها را که دو مرتبه افتادن به حجر و اسود برداشتن، میخواستن دو مرتبه نصب کنن، این قبیله میگفت من، اون قبیله میگفت من، این قبیله میگفت من، انقریب بود که یک زد خورد شدیدی بشود. پیغمبر اکرم آمد قضیه را بکشته، خیلی سادگی قضیه را حل کرد. قضیه معروف است که نمیخوام وقت شما را بگیرم. مسئله دیگری که باز در دوران قبل از رسالت ایشان هست، مسئله احساس تأییدات الهی بوده است. پیغمبر اکرم از کودکی خودش بعدها در دوره رسالت فرمود، فرمود به این که من چنین بودم، چنین بودم، در کارهای اینها شرکت نمی کردم، چنین نمی کردم، چنین نمی کردم، گاهی هم احساس می کردم گویی یک نیروی غیبی هست و منو تأیید می کند. میگه من بچه بودم 7 سال بیشتر نبود، برای عبدالله ابن جدعان که یکی از اشراف مکه بود خانه ای ساختمان امارتی میساخت. بچه های مکه به عنوان به اصطلاح همچی کار زودی و خوششون میامد، میرفتن سنگ حمل میکردن از یه نقطه به نقطه دیگر، کمک میدادن به عبدالله ابن جدعان. من هم میرفتم همین کار میکردم، سنگ برمیداشتم. بچه های مکه سنگ‌ها را به دامنشون می‌ریختن، دامنشون رو بالا می‌کردن، چون شلوار نداشتن کشف عورت می‌شد. من یه دفعه تا رفتم سنگ را گذاشتم توی دامنم، مثل احساس کردم که یه دستی آمد زد دامن را از دستم انداخت. حس کردم من نباید این کار را بکنم، با این که کودکی 7 ساله بودم. امام باقر علیه السلام هم در روایاتی و هم امیر المؤمنین که در نهج البلاغه هست این مطلب رو کاملا تأیید میکند. بلغت قرن الله بهی من ذکان فطیمن اعظم ملک من ملائکته یفلک بهی طریق المکارم و مکارم اخلاق العالم. و هم امام باقر علیه السلام میفرماید که بودند فرشته های الهی که از کودکی او را همراهی میکردند. و پیغمبر میگفت من گاهی سلام میشنیدم، یک کسی به من میگفت السلام علیک یا محمد، نگاه میکردم کسی رو نمیدیدم. گاهی وقتا با خودم فکر میکردم شاید این سنگ داره به من سلام میدهد، این درخت داره به من سلام میدهد، ولی نمیدیدم. بعد فهمیدم فرشته الهی بوده به من سلام میداده. از جمله قضایای قبل از رسالت ایشان به اصطلاح متکلمین ارهاصات است، که همین داستان ملک هم جز ارهاصات به شمار میاد. و رؤیاهای فوق العاده عجیبی بوده که پیغمبر اکرم مخصوصا در ایامی که نزدیک به ایام رسالتش بود میگوید من خوابهایی میدیدم یعنی مثل فلق صبح، مثل فلق صبح. یعنی این خوابها اون چنان صادق و مطابق بود که مثل این فجر، مثل این صبح صادق، چگونه صادق است، این چنین خوابهای روشن می‌دیدم. اون رؤیا هم نه هر رؤیایی، نه رؤیایی که از شکم انسان، از معده انسان برمی‌خیزد، نه رؤیایی که محصول عقده‌ها، خیالات، توهمات پیشین است. بعضی از رؤیا که بسیار کم هم هست، بعضی از رؤیاها از همون نوع وحی و الهام هست. پیغمبر اکرم اولین مراحلی که اولین مراحلی که برای الهام و وحی الهی تیمی کرد در دوران قبل از رسالت، رؤیاهایی که تعبیر خودشون همین است که این رؤیاها مانند صبح صادق ظهور میکرد، یعنی اونچنون نشون میداد خودش رو در عمل، اصلا گمان این که بشود فکر کرد که اینها از رب تعالی منی، چون خوابها جای وقتا خود خواب روشن نیست، برای خود آدم پراکنده است. جای خواب ممکنه روشن باشد، تعبیر ساده نیست، ولی گاه خواب در نهایت روشنایی هیچ ابهام و تاریکی و به اصطلاح آشفتگی ندارد و بعد هم تعبیرش در نهایت وضوح و روشنایی. از جمله سوابق قبل از رسالت رسول اکرم، یعنی در فاصله همون ولادت تا به بعثت، این بود که هر شبی پیغمبر اکرم تا 25 سالگی 3 بار مسافرت کرد به خارج. پیغمبر فقیر بود، نداشت از خودش یعنی سرمایه‌دار به اصطلاح نبود، هم یتیم بود، هم فقیر بود، هم تنها بود. یتیم بود که خب معلوم، بلکه لطیم هم بود بقول نصاب، یعنی هم پدر و هم مادر هر دو از طرف رفته بودن. فقیر بود برای اینکه یک شخص سرمایه‌داری نبود، خودش شخصا کار میکرد و زندگی میکرد. تنها بود. تنهایی از اینجا پیدا میشه که وقت انسان یه روحی پیدا میکند و به یک مرحلهی به اصطلاح از فکر و افق فکری و احساسات روحی و معنویات میرسد که خواه ناخواه با مردم زمانش دیگه تجانس ندارد، تنها میمونید. تنهایی روحی از تنهایی جسمی 100 درجه بدتر است. حالا شما اگر که این مثال خیلی غصایی، شما یه عالم بسیار عالمی را در میان جهال قرار بدید، یک عالم بسیار عالم بسیار با ایمانی را در میان مردمی جاهل و بی ایمان قرار بدید، ولی حالا اون افراد جاهل با ایمان، پدرش باشد، مادرش باشد، عموها باشد، پسر عموها باشد، برادرها باشد، برادرزادها باشد، ولی این تنها، ولی پیوند جسمانی اون نمیتونه با اینها پیوند بدهد. این او از نظر روحی در یک افق زندگی میکند، اینها در افق دیگر زندگی میکنند. گفت چندون که دانا را از نادان را از دانا وحشت است، دانا را صد چندان از نادان نفرت است. این معلوم است تنهایی. پیغمبر اکرم هم صغیر بود، هم یتیم بود، هم در میان قوم خودش تنها بود، هم فکر نداشت. از 30 سالگی به بعد یک کودک به دنیا میاد، این کودک رو در 2 سالگی از پدرش میگیرد. کودک علی ابن ابی طالب است. بعد از این است که پیغمبر خود زندگی و عائله تشکیل داده است با خدیجه. این کودک رو میاره در خانه خودش، مصاحبش، همراهش این کودک است که از 2 سالگی یا 3 سالگی مثلا گرفته تا سن 10 سالگی 12 سالگی که مبعوث میشه به رسالت و تنهاییش با مصاحبت وحی الهی تقریبا از بین میرود، همراهش فقط این کودک است. یعنی در میان همه اون مردم که در همه میان همه مردم مکه کسی که لیاقت هم فکری و هم روحی و هم افقی و او را داشته باشد غیر از این کودک نیست. حتی وقتی که میرفت صحرا بیابان، کودک را به دوش خودش میگرفت با خودش میبود. علی علیه السلام خودش نقل میکنه، میگه من بچه بودم، پیغمبر تنها که میرفت من رو با خودش میبود، روزی که خودش سوار میکرد میبود. در 25 سالگی معنن خدیجه خواستگاری میکند، مرد باید خواستگاری بکند، ولی این زن شیفته خلق و خوی و معنویت و حسن زیبایی و همه چیز حضرت رسول هست، خودش تحریک میکند افرادی را که وادار کنه این جوان به بیاد از من خواستگاری کند. میان میفرماید آخه من چیزی ندارم، آخر خلاصه میگن تو بسته این چیزها را نخور و بهش میفهمونن که بابا ما این کسی که تو میگی خدیجه ای که میگه اشراف اعیان رجال شخصیت ها ازش خواستگاری کردن و حاضر نشده است، آخرش بهش گفتن این خودش میخواد. تا بالاخره داستان خواستگاری و ازدواج و اینها رو خوند. عجیب این است، حالا که همسر یک زن بازرگان شده است و ثروتمند، دیگر دیگه دنبال کار بازرگانی نمی رود. تازه دوره وحدتش، یعنی به معنی دوره انزوا، دوره خلوت، دوره تحنس، دوره عبادتش درو می شود. یعنی اون حالت تنهایی، یعنی اون فاصله روحی که او با قوم خودش پیدا کرده است، هی روز به روز داره زیادتر می شود. دیگه این مکه و جمعی و جماعت مکه و اجتماع مکه گویی روحش رو داره می خورد. حرکت می کند تنها در کوههای اطراف مکه، که کسانی که مشرف شده اند می دانند دیگه اطراف مکه همه کوه ها، تنها در اون کوه ها حرکت می کند، راه می رود، تفکر می کند و تدبر می کند. خدا می داند که چه عالمی دارد ما که نمی تونیم بفهمیم. و عرض کردم در همین وقت که غیر از این کودک، یعنی علی، کسی دیگر دیگه همراه و مصاحب او. ماهای رمضان پیش میاد، ماه رمضان که می شود، در یکی از همین کوههای اطراف مکه، کوهی که تقریبا در شمال مکه است، شمال شرقی مکه است، یک کوهی که از سلسله کوههای مکه مجزاست، مثل مخروجی شکل آمده بالا، کوه حرا، که بعد از اون دوره اسمشو گذاشتن جبل النور، کوه نور. شاید خیلی از شما که به حج مشرف شده اید این توفیق را پیدا کرده اید که رفته باشید به کوه حرا و غار حرا، و من دوبار این توفیق برایم نصیب شده است و جز آرزوهایم باز این است که مکرر در مکرر این توفیق برای من نصیب شده. یک ساعت تقریبا طول میکشه که انسان از پایین دامنه کوه تا برسد به اون قله کوه، و در همین حدود یا چقدر هم طول میکشه تا انسان بیاد پایین، یعنی یه آدم نسبتا متوسط یک ساعت حداقل طول میکشد که برود بالا. ماه رمضان که می شود، اصلا به کلی دیگر مکه رو رها می کند و حتی از خدیجه هم دوری می گذیند و تمام این ماه را به تنهایی، تنها در خلوت. گاهی فقط علی بوده، شاید همیشه علی بوده، اون رو من الان نمی دونم. قدر مطلب اینه گاهی علی بوده است، چون که نفرات بلقت جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا این نزول الوحی، اون ساعتی که وحی نزول پیدا کرد بگرم اینجا بودن. ماه رمضان که می شود این کار می کند، یک کیسه خیلی مختصر، آبی و نانی خیلی مختصر با خودش بر می دارد و می رود، و ظاهرن هر چند روز یک مرتبه خدیجه کسی را می فرستاد، باز یه مقداری آبی نانی برایش می بردن و از اونجا پایین نمی آمد و در اونجا خدای خودش را عبادت می کرد، چگونه تفکر می کرد، چگونه به خدای خودش عشق می ورزید، چه عوالمی را در اونجا تعیین کرد برای ما قابل تصور نیست. ولی علی علیه السلام می گوید بلقد جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا، من همراه پیغمبر در حرا بودم. علی در اون وقت جوانی ده ساله و حد اکثر 12 ساله رو بچه ایست در واقع در اون ساعتی که بر پیغمبر اکرم وحی نازل می شود علی اونجا حاضر است. او یه عالم دیگری رو داره که می کنه پیغمبر. افراد هزارها مثل ما اگر می بودن که چیزی را در اطراف خودشون احساس نمی کردن، ولی علی احساس می کند، یک دگرگونی‌های را از جمله نقل می کند یا از یعنی قسمت های زیادی از عوالم پیغمبر را حس می کرده در همون کسی و درک می کرده که می گوید ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی، شنیدم من صدای ناله شیطان را در آغاز نزول وحی. مثل شاگرد معنوی که حالات روحی خودش را به استادش ارزنی دارد به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله من صدای این ملعون، صدای ناله این ملعون رو شنیدم اون ساعتی که وحی داشت بر شما نازل می شد. فرمود بر علی جان انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست نبیه. شاگرد من تو اونها که من می شنوم می شنوی، اونها که من می بینم می بینی، ولی تو پیغمبر نیستی. این مختصری بود از قضایای مربوط به رسالت پیغمبر، وقایع قبل از رسالت پیغمبر اکرم که لازم می دیدم که اینها را یه مقداری برای شما عرض بکنم. یه چند تا از سخنان این شخصیت بزرگوار برای شما نقل می کنم که سخنان پیغمبر خود سخنان خودش معجزه. قرآن که سخن خدا سر جای خود، سخنان خودش، یعنی با توجه مخصوصا با توجه به همین سوابقی که عرض کردم، کودکی سرنوشت او را یتیم قرار داد که در رحم مادر بود، یتیم قرار داد در سن 5 سالگی، شیر خارجی سورایی که در بادیه گذاشته است، بعد مکه سرزمین امیت بی سوابی، بعدم اساساً زیر دست هیچ معلم و مربی اساساً کار نکرده است. مسافرتاش محدود بوده به 2 سفر کوچک، کن هم سفر بازرگانی به خارج جزیره العرب و دیگر اصلا مسافرت دیگری نکرده، برخوردی نداشته است با فیلسوفی، با حکیمی، با دانشمندی، با هیچی که از اینها. مع ذلک قرآن به زبان او جاری می شود و بر قلب مقدس او نازل می شود و بعد هم سخنانی خود او میگوید، اون چنان این سخنان حکیمانه است که با سخنان تمام حکمای عالم نه تنها برابری میکند، برتری دارد با اونها. حالا ما مسلمان ها این قدرها قرده این کارها رو نداریم، سخنانی که جمع بکنیم، این سخنان رو درست پخش بکنیم و درست تشریح بکنیم، این مسئله دیگری. یک دو تا از سخنان که نقل می کنم چون کمکم در وقت ما می گذرد و به پایان می رسد. ببینید شما در زمینه مسئولیت های اجتماعی پیغمبر اکرم چی می فرماید؟ کلمات پیغمبر را خوب خیلی نقل کرده اند، در جاهای مختلف نقل کرده اند. عرض می کنم که من مخصوصا از قدیمترین منابع قسمتی رو نقل می کنم، از قدیمترین منابعی که الان یعنی من لااقل در دست داشتم، کتاب البیان و طبیعین جاهز است که خود جاهز در نیمه دوم قرن سوم می‌نویسه، یعنی تقریبا این سخنان در نیمه اول قرن سوم نوشته شده است. و کتاب جاهز هم از نظر حتی فرنگی ها و مستشرق ها جز کتاب های بسیار معتبر است. این ها سخنانی نیست که بگید مثلا در کتاب های بعد ها آمده ان نقل کردن، نه، در اون زمان در قرن سوم چاپ، یعنی که به صورت یک کتاب در آمده است. حالا قبل از قرن سوم هم همینجور بوده است، چون جاهز هم با سند اینها رو نقل می کند، اینها به جای خود. مثلا ببینید که ما در زمینه مسئولیت های اجتماعی این شخصیت بزرگ چگونه سخن میگوید، از همون چیزی که جاهز نقل کرده است میگوید، میفرماید به این که میفرماید مردمی سوار کشتی شدند، مردمی سوار کشتی شدند، دریایی پهنابر را داشتن تیر می کردند. بعد یک نفر را دیدند در اون جایی که نشسته از سر جای خودش، در اونجا دارد اونجا را نظر می کند، یعنی دارد سوراخ می کند. بعد می فرماید که یه نفر از اینها نرفت دست او را بگیرد، چون دستش نگرفتن آب به داخل این کشتی وارد شد، همه مردم غرق و این چنین از فساد. ببینید یه نفر در جامعه مشغول فساد می شود، مرتکب منکرات می شود، اونه که نگاهش می کنه میگه به من چه، اون نگاه می کنه میگه به من چه، اونه که میگه خب من اونه که در یه قبر یه جا که دفع نمی کنم، یعنی فکر نمی کنه که آقا مثل جامعه مثل کشتی، اگر در یک کشتی آب وارد بشود ولو از جایگاه یه فرد وارد بشود، تنها اون فرد را غرق نمی کند، همه جامعه را یک جا غرق می کند. در مساوات افراد بنی آدم آیا سخنی از این بالاتر می توان گفت؟ الناس که اسنان الموت، تواسیتون که اسنان الموت. شانه ای رو دیدید؟ حالا من می دونم شانه ای رو در آورد یا نه، شانه ای رو دیدید؟ همین شانه هایی که سرهای خودتون و ریشهای خودتون به با اون شانه می زنید؟ این شانه رو نگاه کنید، دندانه های این شانه رو ببینید، ببینید یکی از این دندانه ها از دندانه دیگر بلندتر هست؟ نه، همه انسان ها مانند این دندانه ها و این شانه برابر یک دیگر هست. ببینید شما در اون محیط، در اون زمان یک انسان این چنین در باره مساوات های مساوات انسان ها سخن بگوید، بعد از 1400 سال هنوز به این خوبی کسی سخن نگفتن. در حجة الوداع فریاد میزند ایها الناس کلکم لآدم، لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوى کلکم لآدم و آدم من فراد، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، ایها الناس پروردگار همه مردم یکی، پدر همه مردم هم یکی، همه تون فرزند آدم هستید، آدم هم از خاک آفریده شده است، جایی باقی نمیماند که کسی به نژاد خودش، به لذب خودش، به قومیت خودش، به اینجور حرفها بیاد افتخار بکند. همه از خاک هستید، خاک افتخار ندارد. پس افتخار به چیست؟ افتخار به فضیلتهای روحی و معنوی. تقوات فضیلت و فضیلت، ملاک فضیلت فقط تقوات و غیر از این چیز دیگری. صلوات الله یغل علیهن قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل لله و النصیحه لائمه المسلمین و اللزوم لجماعتهم. این را در کاس کافی من نقل می کنم. چه چیز است که هرگز دل مؤمن نسبت به اون کشید جز اخلاص چیز دیگری نمی برزد، یعنی در اون چیز محال خیانت بکند. یکی اخلاص عمل برای خدا، یک مؤمن در عمل خودش ریا نمی برزد. خیرخواهی برای پیشوایان واقعی و مسلمین، یعنی خیرخواهی در جهت خیر مسلمین، ارشاد و هدایت اونها در جهت خیر مسلمین، و لزوم لجماعتهم مسئله وحدت و اتفاق مسلمین، یعنی نفاق نبرزیدن، شق عصای مسلمین نکردن، جماعت مسلمین رو متفرق نکردن. این جمله ها رو خود مکرر کنیده ایسته کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، المسلم و المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، لم تقدس امت حتى يؤخذ للضعيف حقه من القضيه غير متعتق. فرمود هیچ ملتی به مقام قداست نمیرسد مگر اونجا که افراد ضعیف هست، بتوانند حقوقشون از ادبیا مطالبه کنند بدون لکنت زبان. فقط یه جمله دیگر نقل میکنم چون وقتی نیست به عرایض خودم خاتمه میدهم. ببینید سیرت چیست و چه میکند. اصحابش نقل کردن که در دوره رسالت در یه سفری که خدمتشون بودی در یه منزلی پایین آمده بودی و قرار بود که اونجا به اصطلاح غذایی که هیئت شود گوسفندی آماده شده بود که اون گوسفند را جماعت به اصطلاح جمع کنن و از گوسفند مثلا آبگوشتی بسازن به تغذیه بکنن. یکی از اصحاب عرض میکند که جرب دیگران میگوید به این که سر بریدن گوسفند با من، دیگری میگوید پوستندن گوسفند با من، دیگری میگوید مثلا پختن این با من، یکی میگوید چی با من. پیغمبر اکرم میفرماید که جمع کردن هیزم از صحرا با من. اصحاب عرض کردن یا رسول الله ابدا ابدا ابدا، ما خودمان افتخار این خدمت رو داریم، شما سر جای خودتون بنشینید، ما خودمان همه کارها رو انجام میدیم. فرمود که من ندرستم شما انجام میدیم. من اینجا یه جمله بود فرمود ان الله، این را در کتب خود ما هست، این یعنی در کتب شیعه از مرحوم عاشق حدس قومی رضوان الله علیه در تنظیم کتاب خودش این را نقل کرده این داستان را. فرمود بله میدانم، ولی مطلب چیز دیگری ان الله یکره من عبده ان یراه متمیزا بین اصحابه. خدا دوست نمی‌دارد یه بنده‌ای رو ببیند در میان بندگان دیگر برای خود امتیاز قائل شده. من اگه اینجا بنشینم شما فقط برید کار بکنید، پس من برای خودم نسبت به شما امتیاز قائل شده‌ام. خدا این رو دوست ندارد که یه بنده‌ای خودش رو در چنین وضعی در بیارد. ببینید تا کجا؟ این مسئله به اصطلاح امروز اسمش گذاشتن اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به انسانهای دیگر. حرف درستی سبب مقابل اعتماد به خدا. اعتماد به نفس بسیار بسیار سخن درستی، یعنی اتکال به فرد دیگر، به انسان دیگر نداشتن. کار خود را تا جایی که ممکن است خود انجام دادن و تا ممکن است از احدی تقاضا نکردن. ببینید تعلیمات چقدر در تو فرقی، تربیت ها چقدر عالی. این دو اصطلاحات هم من مکارم الاخلاق معنی چیست؟ این سیره پیغمبر یعنی چه؟ باید اصحابش نقل کردن این را مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه باید نقل میکنن و دیگران را بسن عقل کردن، ایشان و دیگران همه عقل کردن. باز میگوین در یکی از مسافرت ها در یک منزلی فرود آمدی، همه متفرق شدن برای این که تجدید وضوی بکنن، آماده نماز اینها بشن. پیغمبر اکرم گفتن دیدیم پایین آمد، یک طرفی را گرفت رفت یه مقدار دیر شد. یه دفعه اصحاب میبینن پیغمبر اکرم یه مرتبه برگشت. اصحاب فکر میکنن پیغمبر برای چی برگرد؟ آیا از تصمیمی این که اینجا بمانید امروز از این تصمیم منصرف شده است؟ ولی همه منتظرن ببینن فرمانی میدهد، امر میکنند که حرکت کنید بروید، ولی میبینن پیغمبر هیچی نمیگوید و نمیگوید، با یه نفر یک کلمه حرف نمیزند تا میاد میرسد به مرکب خودش. بعد از اون خورجه‌ای که مثلا اونجا بوده، صبره‌ای که اونجا بوده، زانوبند سفر رو در می‌آورد، زانوی سفر که می‌بندد، بعد رم یفته دو مرتبات به همون کرد. پیغمبر در این چنین کاری آمد، این که کاری که چه بودی؟ از اینجا صدا می‌کرد، آی فلان کس، برو اون زانوی سفر منو ببر، هفت نفر به سر می‌دویدن. گفتم یا رسول الله که می‌خواست به ما امر بفرمایید، به هر کدام ما اگر عمل می فرمودید ما با کمال افتخار می رفتیم این کار انجام می دادیم. ببینید سخن در چه موقع و در چه محل و چقدر عالی. فرمود لا یستعین احدکم من غیره ولو بخزنة من قبار. حتی می توانید در کارها از دیگران کمک نگیرید، ولو کمک کوچک، ولو به اندازه یک دهن مثبات، ولو یک مثبات کوچک رو قبول کنید. اون کاری که خودت بتونی انجام بده خودت انجام بده. نمیگه که کمک نگیرید، بلکه ولو در کاری که تو نمیتونی انجام بدی از دیگران استمداد نکن. نه، اون دیگه استمداد است. کاری که خودت میتوانی انجام بدی خودت انجام بده تا میتوانی خودت انجام بده. لا یستعن احدکم من غیره ولو بقومة من صبا. اگر کسی این توفیق را پیدا بکنه سخنان رسول اکرم را از متون کتب معتبر جمع آوری بکنه و هم توفیق پیدا کند به سطحی که در ماه صفر عرض کردم سیره پیغمبر اکرم را به سطح سیره تحلیلی از روی مدارک معتبر اینها را جمع کند و تحلیل بکند و تجزیه بکند، اون وقت معلوم می شود که در همه جهان شخصیتی مانند این شخص بزرگوار ظهور نکرده. تمام وجود پیغمبر اعجاز است، نه فقط قرآنش اعجاز است، تمام وجودش اعجاز است. دیگه ساعت 12 بود و عرایض خودم را فقط به چند کلمه دعا خاتمه میدهم. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله.